خانم همیشه علل دیگر اختلالات قاعدگی که شامل بررسی هورمون تیروئید و هورمون پرولاکتین هست رو انجام میدیم. مطمئن بشیم کمکاری یا پرکاری تیروئید و یا افزایش پرولاکتین خون علت ایجاد این سندروم نباشه.
بله خانم دکتر، تشکر. آیا این خانم هایی که پی سی او یا تخمدان پولیکیستیک دارن امکان حامل شدن و بارداری را دارن، یعنی میتونن با مراقبت و معالجه حامل شون؟
بله خیلی هاشون به طور طبیعی بارور میشن. حالا در تمام سال ممکنه تخمک گذاری نکنن، ولی بالاخره در زمانهایی که تخمک گذاری میکنند حاملگی به راحتی درشون اتفاق میفته.
خانم دکتر، بعضن خانم ها بینمازی و عادت ماهانه دردناکی دارن، یعنی موقع عادت ماهانه دردهای شدید برشن پیش میه و بعضی هم میگن که همزمان یک لکه های کبودی روی پاهایشان ظاهر میشه، مثل جایی که ضربه میخوره و کبود میشه. آیا این دردهای حین عادت ماهانه و بینمازی ماهانه میتونه علت مثل مریضی اندومتریوز که یک اختلال در رحم است داشته باشه؟
اون کبودی هایی که موقع قاعدگی اتفاق میفته معمولا اشکال خاصی نداره، نگرانش نباشن. حالا یه بررسی از لحاظ سیستم انعقاد خونشون با اندازه‌گیری پلاکت و پی تی و پی تی تی خونشون بشن. ولی دردی که اگه از قبل نداشتند و تازه ایجاد شده ممکنه علتش حالا پولیپ، میوم و یا بزرگی رحم به دلیل آدنومیوز باشه. حتی کسی که آیودی داره داخل رحمش، اینترایوترین دیوایس، بعضیا به عنوان یک وسیله پیشگیری ازش استفاده میکنن، اونم میتونه درد قاعدگی ایجاد بکنه.
درست، تشکر. خانم دکتر، بعضی خانم ها مثلا 10-15 سال است که قرص های جلوگیری و پیشگیری از حامل شدن مصرف میکنن و شکایتی که دارن میگن که قبل از عادت ماهانه و بینمازی لکبینی دارن، لکه های خون دفع میشه و اندازه خون ریزیشان هم کم است. این چیسته؟ چی کار باید بکنن؟
کلن یکی از علل خونریزی های غیر طبیعی، البته بیشتر در جوان ها دیده میشه، عفونت ها هم هستن. حالا کسانی که قرص مصرف میکنن ما توصیه داریم که معاینه بشن، پاپسمیر بگیرن و یه نوع عفونتی که به نام کلامیدیا سرویسیت ایجاد میکنه و ممکنه در کسانی که قرص مصرف میکنن هم دیده بشه با معاینه معلوم میشه و با یه درمان آنتیبیوتیکی خیلی خوب درمان میشه و این مشکلشون برطرف میشه. من توصیه میکنم که معاینه بشه و اگر این تشخیص براش مطرحه با آنتیبیوتیک مناسب درمان بشه. حجم خونریزی قاعدگی رو قرص ها به خاطر اینکه لایه داخلی رحم نازک میشه، آتروفی میشه، حجم خونریزی قاعدگی کم میشه. اصلا نگران نباشن، خونریزی قاعدگی خون کثیف نیست که بخواد از بدن یک خانم رد باید خارج بشه. علت این که یه خانم اصلا عادت ماهیانه میشه اینه که اون ماه باردار نیست، ریزش لایه داخلی اندومتر اتفاق افتاده. چون طبیعت یک خانم به این صورته که هر ماه رحم خودش رو آماده میکنه که پذیرای یک بارداری باشه. اگر اون بارداری اتفاق نیفته ریزش پیدا میکنه. پس کم شدن خونریزی قاعدگی نگرانش نکن.
بله، و البته چون بحث مسائل مربوط به عادت و بینمازی ماهانه است، این سوالم بپرسم خانم دکتر که بعضی خانم ها واقعا در زمان پریود شدن و بینمازی سردردهای شدید یا کمردردهای بسیار شدیدی دارن، اینا چه قسمی است؟ چرا؟ چه کار باید بکنن؟
سردردهای شدید اگه ایجاد میشه در قاعدگی مثل بقیه سردردها نیازمند بررسی هست. حالا مثلا یکی ممکنه دچار یه بیماری زمینه‌ای باشه، یه سردرد عروقی داشته باشه و در زمان قاعدگی داره خودش رو نشون میده. البته موادی در زمان قاعدگی ممکنه آزاد بشه که ما بهش میگیم پروستاگلندین و این ممکنه در تمام بدن یه فرد تأثیر بذاره، حتی مثلا رو دستگاه گوارشش ممکنه یه خانم دچار اسهال هم بشه.
بله،
همونطور ممکنه به دلیل اثر این در مغزش دچار یه مقدار سردرد بشه. اگه خیلی خفیفه و با یک مسکن معمولی جواب میده نگرانی نداره، ولی اگه شدیده نیازمند بررسی هست. اگر حالا حالا کمردرد باشه، من اصطلاحش رو که حالا به نظر میاد همون دیسمنوره باشه یا درد قاعدگی هست، اگر با مسکنهای معمولی که تحت نظر پزشک باید استفاده بکنن و معمولا باید یکی دو روز قبل از شروع قاعدگی با مقدار بالاتر شروع بشه و دو سه روز اول قاعدگی هم ادامه پیدا بکنه، اگه با اینا خوب نمیشن باید یک سونوگرافی رحم و تخمدان ها حتما غیر از معاینه و پاپ اسمیر انجام بده.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
با عرض سلام، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه مبحث واریس رسیدیم به درمان. مرحله اول باید بیمار ما جوراب واریس رو بپوشه. بهترین جوراب واریسی که میخوایم معرفی بکنیم جورابهای زیر زانو هستش. نکته‌ای که بیمار ما باید رعایت بکنه در پوشیدن جوراب واریس، ببین جوراب واریس اون تار و پودش فشار خاصی رو به ساق پا وارد میکنه و زمانی که میخواد مریض بپوشه نباید مثل جوراب معمولی بگیره بکشتش. باز ذره ذره روش استاندارد پوشیدن خاص خودش داره که این به جوراب کشش زیاد طولی وارد نشه که تار و پود از هم در بره. اگه تار و پود از هم در بره دیگه جوراب کیفیت خاص خودش رو نخواهد داشت. و مهمترین نکته که قبل از پوشیدن جوراب واریس باید رعایت بشه بالا نگه داشتن اندام تحتانیه. یعنی بیمار ما باید صبح که از خونه میخواد بیاد بیرون یا عصر که میخواد سر کار بره، مواقعی که پیش از میدونه که بعد از این چندی ساعت سر پای ایستادن زیاد رو خواهد داشت، دراز بکشه، یه 20 درجه پا رو بالا نگه داره، یه 10 دقیقه یه رو به این حالت باشه، وعیدها تخلیه میشن، یه مقدار ادم پا کمتر میشه، بعد جوراب رو میپوشه. این باعث میشه که جوراب در حالت تخلیه وعیدها پوشیده بشه، بعد وعیده که خون کمتری برگشت داده میشه و کمک میکنه. اگر شما همینجوری در حالت عادی دارین راه میرین بعد جوراب رو بپوشید، اون خونی که تو پا هستش تخلیه نشده، درست کمک میکنه جوراب تخلیه این خون، ولی همین جوراب هم باعث نگه داشتی اون خون در عضو میشه و باعث میشه درد پای بیمار بیشتر بشه. لذا قبل از پوشیدن جوراب واریس حتما باید پا را 10 دقیقه رو بالا نگه دارن و جوراب صاف بپوشن که معمولا از قسمت قاعده انگشت شست هست تا زیر زانو. حالا بر حسب بیماران گاهی اوقات ما جوراب های بالای زانو، بالای میانه ران، بالای ران و گاهی اوقات حتی جوراب شلواری بر حسب بیمارانمون میدیم. کلاس بندی متفاوتی داره. کلاس 1 و 2 و 3، 1 برای پیشگیری هستش، 2 و 3 برای درمان واریس استفاده میشه که فشار معادل حدود 20 تا 40 میلی متر جیوه این جوراب فشار رو وارد میکنه. اگر با پوشیدن جوراب واریس مشکل بیمار ما از بین نره یا اگر بیمار خودش از اول اصرار به عمل داشته باشه، اون موقع عمل جراحی مورد پیدا میکنه که با تو مبحث بعدی انشاءالله در مورد صحبت خواهیم کرد.
تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب محمد حسنی. تشکر از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج خانم دکتر سهیلا امینی، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ کانسرهای زنانه، در مورد بیماری تخمدانهای پولیکیستیک یا پی سی او مفصل صحبت کردند و راجع به لکبینی های قبل از عادت ماهانه و همینطور علائم و مشکلاتی مثل سردردهای شدید و یا کمردردهای شدید که قبل از بی‌نماز شدن با وجود می آید صحبت کردن و توضیحات و راهنمایی خوبی ارائه شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، تشکر از حوصله شما. در این قسمت اگر لطف کنین در مورد یک سوال کلی که در ذهن بسیار از خانم ها وجود داره، ایست که آیا مصرف طولانی مدت اینمی قرص های ضد حاملگی یا قرص های جلوگیری از بارداری اگر طولانی مدت باشه کدام ضرر و تاوان داره؟ و این قرص ها را تا چی سن و عمر یک خانم میتونه، یعنی مشکلی نیست، میتونه مصرف بکنه؟
بله، اگه این خانم این قرص رو حالا به دلیل اختلال قاعدگی داره مصرف میکنه یا به عنوان وسیله پیشگیری مصرف میکنه، باید موارد منع مصرف اصلی این قرص درش وجود نداشته باشه. ما دو تا منع مصرف اصلی برای این قرص ها داریم. یکی اینکه اگه اختلالات کبدی داره که حالا هم با شرح حالش هم با آزمایشاتی که فرمودن ازش گرفتن مشخص میشه نباید داشته باشه، چون متابولیسم این هورمون ها از راه کبد هست. و دوم اینکه یک بیماری هایی که موجب ایجاد لخته خون در پا میشن و اصطلاحاً به نام دیویتی نامیده میشن یا دیپ وین ترومبوزیس نداشته باشه سابقه شو، دچار سکته قلبی یا مغزی با مصرف این قرص نشده باشه. این دوتا منع مصرف اصلیش هستن. ولی اگه فشار خون داره، بیماری تیروئید داره، باید کنترل شده باشه که بتونه ادامه بده. سیگار نباید بکشه و اگر این شرایط وجود داشته باشه تا سن طبیعی یائسگی که 50 سالگی هست میتونه این قرص رو ادامه بده.
ممنون، تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. گاهی خانم های خانم دکتر به ما مراجعه میکنه که ما قبل از عادت و بینمازی ماهانه یک ترشحات قهوه‌ای یا نسواری رنگ میبینیم و البته مواردی هم هست که میگن ما در بررسی هایی که شده فیبروما هم در رحم دیده شده. آیا علت این ترشحات قهوه‌ای رنگ یا نسواری رنگ اینمی فیبروما میتونه باشه یا علت دیگی میتونه داشته باشه؟ اینا چی کار باید بکنن؟
این ترشح قهوه‌ای در واقع همون خون مونده است، یعنی همون لکه‌بینی قبل از قاعدگی هست. فیبروما هم که الان اگه در لایه داخلی رحم باشند که اصطلاح ساب موکوز میگیم، اونا بیشتر خونریزی میدن تا فیبرومایی که در جداره رحم هستند. ولی این لکه‌بینی قبل از قاعدگی دارند، بعضی وقتا هورمونی که به اسم هورمون پروژسترون نامیده میشه و در نیمه دوم سیکل قاعدگی است تخمدان ترشح میشه، ممکنه یه مقدار کمبود وجود داشته باشه و اون به صورت لکه بینی های قبل از قاعدگی تظاهر بکنه. با اندازه‌گیری این هورمون و درمان با این هورمون مشکل برطرف میشه.
بله، بسیار عالی. خانم دکتر، یکی از باورها و برداشتها در جامعه ایست که بعضیا فکر میکنن که هر قسم خونریزی بعد از یائسگی، یعنی بعد از سن خشک شدن از بینمازی، میتونه به دلیل کانسر و سرطان باشه. این باور، این برداشت درست است؟ و اگر باشه چی کار باید بکنن؟
بله، این باور غلط هست. شایع ترین علت خونریزی بعد از یائسگی نازک شدن لایه داخلی رحم یا آتروفی آندومتر. علل دیگر هم ممکنه وجود داشته باشه مثل پولیپ، ولی مهمترین چیزی که باید مد نظر باشه سرطان رحم یا آندومتر هست و هر خونریزی بعد از یائسگی باید به صورت سرپایی یک نمونه برداری به صورت کورتاژ برای خانم انجام بشه.
بسیار تشکر، بسیار عالی خانم دکتر از توضیحات ارزشمند خوب شما. در دقایق پایانی برنامه هستیم. در مورد خونریزی های غیر طبیعی و غیر معمول در خانم ها اگر نکاتی هست که در پایان متذکر شوین، در ارتباط ممنون میشیم که توضیحات لازمه و یادآوری لازمه بفرمایین.
در مورد ارزیابی، خب سن برای ما مهم هست. خب مادری ممکنه خیلی هراسان دختر 3-4 روزش رو بیاره که من دچار خونریزی نگرانم، اون هیچ نگرانی نداره. با قطع هورمون های استروژن و پروژسترونی که از مادر به این نوزاد میرسه، ممکنه 3-4 روزی هفته لکه بینی داشته باشه. یه دختر خانم ممکنه در سن 2 سالگی تا قبل از بلوغش هم بیاد با لکه بینی. معمولا حالا ما دنبال یه جسم خارجی یا یه ضربه به این ناحیه میتونیم بگردیم و اینکه آیا علل بلوغ زودرس رو بگردیم. بعضی وقتا در معاینه‌ای که انجام میدیم ممکنه توده‌های خارج بشن که در بعضی موارد نیازمند نمونه برداری هستن. در سنینی که حالا اوایل منارک هست، اولین قاعدگی هست تا 20 سالگی، معمولا همین عدم تکامل محوری که از مغز تا تخمدان هست در شرح حالی که میگیریم به میزان خونریزی قاعدگی دقت میکنیم. اگر لازم هست غیر از اینکه یک آزمایش خون برای هموگلوبین میدیم، بررسی های انعقادی رو انجام میدیم، تست تیروئید و پرولاکتین رو انجام میدیم.
بله،
اگزم باشه سونوگرافی رحم و تخمدان ها. سنین باروری که بین 20 تا 40 سال هست، هر خانمی که در این سنین با هر گونه خونریزی غیر طبیعی مراجعه بکنه، حواسمون به این هست که ممکنه حاملگی و یا اتفاقات در ارتباط با حاملگی باشه که یک آزمایش خون که HCG خون هست، بتا HCG رو چک میکنیم و اگر خونریزی داره عواقب حاملگی مثل سقط یا حاملگی خارج رحم مد نظرمون هست، وگرنه باز هم همون اختلالات هورمونی، معاینه‌ای که از نظر عفونت انجام بشه، بررسی هورمونی و سونوگرافی انجام بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. بعد از سن نوزادی میریم به سن بین 28 روز تا 3 ماه. خصوصیت این سن اینه که یک سری از عواملی که مربوط به عفونت‌های نوزادی هستن میتونن تب ایجاد کنن و یک سری عواملی که مربوط به سن بالاتر هستن. در واقع این سن یک گروه خاکستری رو تشکیل میدن که هر دو دسته میتونن درش دخالت داشته باشن. باز مثل همون حالت کلی، اولین چیزی که در نظر میگیریم اینه که آیا علائم خطری به صورت بیقراری، بیحالی شدید، خواب‌آلودگی، عدم پاسخ به رفلکس‌های عادی یا کم آبی خیلی شدید، استفراغ‌های بیش از حد وجود داره یا نه؟ اگر هر کدوم از اینا بود، حتما باید پزشک بچه رو معاینه کنه. اما اگر این علائم نبود، بچه حالش کاملا خوب بود، در فواصل تب مشکلی نداشت و در واقع هوشیاریش، غذا خوردنش در فواصل تب خوب بود، در اون صورت میتونیم دمای بدن بچه را اندازه بگیریم و در صورتی که دمای بدن بچه بالای 37.8 درجه زیر بغل، بالای 38 درجه دهانی، بالای 38.4 مقعدی باشه به پزشک مراجعه کنیم. در این مواقع پزشک دو کار انجام میده. یکی اینکه یکی ریسک های خطر رو برای بچه میسنجه. یعنی بچه‌ای که سابقه بستری داشته، بیماری زمینه‌ای داشته، یا اینکه مثلا نوزاد نارس بوده در زمانی که به دنیا اومده. خب اینا احتمال اینکه خطر عفونت در خونشون و یا در مغزشون بیشتر بشه بالاتره. بنابراین پزشک آزمایشات رو انجام میده و بعد بیمار رو بستری میکنه. اما اگر این خطرات نبود، حال عمومی بچه هم خوب بود، در این صورت فقط آزمایش انجام میده و بر اساس آزمایش به شما میگه چه کار بکنید. اگر این آزمایش ها کاملا خوب بود، میتونه سرپایی شما رو مرخص کنه، به شرطی که شما 24 ساعت بعد مراجعه کنین و هر علامت جدیدی بود به پزشک بگین. بنابراین تبی که علت شناخته نمیشه در سنین بین 28 روز تا 3 ماه. تبی که هیچ علامتی در ارگان دیگه ای از بدن نداره. بچه حال امیش خوبه. آزمایش های اولیه خون و ادرارش خوب بوده و پزشک تشخیص داده هیچ کانونی فعلا براش تشخیص نمیدم. معمولا در این جور موارد پزشک تب رو اندازه گیری میکنه و اگه هیچ کدوم از اینها نبود میتونه در صورتی که دمای بدن هم خیلی بالا نبود میتونه که به شما یک سری علائم هشدار رو بده و تحت نظر بگیره شما.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
یک بار دیگر شهادت اسماعیل هنیه شهید مقاومت، شهید قدس را خدمت ملت مظلوم فلسطین، ملت قهرمان پرور ایران اسلامی و تمام آزادی خواهان جهان تسلیت عرض می‌کنیم. همراهان گرامی، طبق اعلامی که شده است مراسم تشییع پیکر شهید قدس اسماعیل هنیه امروز پنجشنبه از ساعت 8 برگزار خواهد شد و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر پیکر این شهید مقاومت نماز خواهند خواند. از همراهی شما عزیزان سپاسگزار می باشیم. با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما بزرگواران می باشیم. فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک به رادیو دری: در ایران 3826، در افغانستان 0794-71-71-44. شما شنوندگان عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک و آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه صدای کتاب. با خوانش از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، نوشته محمد داوود عرفان در خدمت شما هستیم. محمد داوود عرفان حالا آماده ادامه سفر است به سمت همدان. برای انتخاب واحد ترم جدید باید به بانک بروم و آمادگی سفر بگیرم. زرین یکی از دوستانم را در دانشگاه می‌بینم. او ماشین دارد و محبت می‌کند و مرا تا جلو بانک می‌رساند. کار بانکی من خیلی زود انجام می‌پذیرد و به سوئیت برمی‌گردم. لوازم سفر را برمی‌دارم. لپتاپ، یک دست لباس، حوله، خمیر و مسواک و دو کتابی که امروز خریدم. درآمدی بر فلسفه علم و درآمدی بر فلسفه عمل. نمیدانم در طول سفر موفق به خواندن کتاب میشوم یا نه، ولی همراه بردن کتاب بهتر از همراه نبردن آن است. در ایستگاه راه آهن مشهد تشریفات سفر انجام می شود و قطار سر ساعت حرکت می نماید. در کوپه من خانمی با دختری 19 ساله نشسته است. دختر بچه که اسمش زینب است در اولین برخورد از من اسمم را می پرسد. مادرش چشم غره ای به او می رود، ولی من با مهربانی جوابش را می دهم. او مرا عمو صدا می زند و سوال پیشم می کند. مادرش عذر می خواهد و می خواهد او را از سوال کردن بیشتر باز دارد، ولی او بیشتر حرف می زند و سوال می پرسد. مدتی نمی گذارد که او به تخت بالا می رود و سفارش می دهد که تلویزیون و چراغ کوپه را خاموش کنم. راستش حرف زدنهای زینب دیگر خسته ام کرده و منتظرم تا یکی از خدمه های قطار بیاید تا جایم را عوض کنم. اصولاً در قطارهای ایران جای آقایان و خانمها در قطار جداگانه.